سلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين لا سيما مولانا بقية الله الأعظم في الأرزين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه کنیم محضر مبارک همه انبیا و رسولان الهی، مخصوصا پیامبر عظیم الشأن اسلام و خلیفه برحق و بلا فصلش امیر المؤمنین و بزعه الرسول سیده زنان عالمین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیهما و همه ائمه اثنا عشر ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد رو. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. ان شاء الله اهل جلسه ما اهل بهشت برین الهی باشند. زن و مرد این انجمن، پیر و جوان این جمع مورد توجه و عنایت ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیرند به جهت برآورده شدن حاجات، قبولی توسلات، هدیه به گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، ذوی الحقوقمون، ذوی الارحاممون، علمای گذشته شیعه، مرحوم آیت الله آی ناصری، امام راحل عظیم الشأنمون و همه شهدای اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، دفاع از حرم اهل البیت و محور مقاومت، ایام سالگرد شهید عزیزمون سردار سلیمانی، هدیه به ایشون، ایام ارتحال، سالگرد ارتحال علامه مصباح یزدی، همشون رو مهمان کنیم. یه صلوات محمدی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. در دو شب گذشته که مهمان عزیزان بودم بیان شد که در تقابل جریان حق و باطل اتفاقات شیرین و تلخی افتاده است. تلخترین این اتفاقات از ابتدای خلقت انسان تا به امروز در صدر اسلام، در ماجرای حضرت زهرا، در ماجرای روز عاشورا و این اتفاقات بود است. رویکردهای مختلفی که در مقابل اینها هست رو بیان کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ترکیبی از رابطه عاطفی با این اتفاقات، گریه، اشک، عزاداری، سینه زنی، پیاده روی، زیارت، روزه گرفتن، روزه رفتن و عبرت گرفتن، درس گرفتن، فهمیدن دقیق و درست این اتفاقات، بهترین مواجهه ای که ما میتونیم با این اتفاقات تلخ تاریخی داشته باشیم. همین که ما با این اتفاقات آشنا هستیم این نعمت بزرگیه. عده‌ای هستن عزیزان، ما مثل ماهی درون آب میمانیم. الان گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. ما گاهی توی خانواده های خیلی خوب، هیئتی، مسجدی، بکنه حالا دیگه امام حسین رو شناختن، از زهرا رو شناختن، این دیگه نرخ شاه عباسی شه، همه عادیه دیگه. نه عزیزم، اونور دنیا رو کاری ندارم، شرق و غرب عالم رو کاری ندارم، تو همین کشور خودمون، تو همین شهر خودمون، تو همین محلات خودمون افرادی هستن این ارتباطی که شما با اهل بیت دارید رو ندارند؟ آیا این چیزهایی که شما شنیدید رو نشنیدن؟ چرا شنیدن؟ به گوششون خورده، کم و زیاد شنیدن، ولی به دلایلی سر این سفره بند نشدن، ارتباطشون برقرار نشده، عده‌ای از دم این جلسات رد میشن، من و شما رو مسخره میکنن. آیا این اتفاق نمیفته؟ میگن آی بیچاره ها چقدر اینا نفهمن، 1400 سال پیش آیا عالم یه اتفاقی افتاده نیفتاده؟ اینا هم دارن تو سر و کله خودشون میزنن، برو آقا به زندگیت برس. عده‌ایشون یه مقدار یه پله پایین‌تر مسخره نمیکنن ولی ترحم به حال ما میکنن، میگه آ بیچاره ها رو ببین نمیفهمن اینا، آقا حالا یه اتفاقی، چهار تا عرب بودن مثلا اونا میگن با هم دعوا کردن، حالا یکی هم حق یکی خورده باشه، آه 1400 سال عزاداری داره دیگه. تو همین زمانه ما، تو همین محلات ما عده‌ای هستند ارتباط با این خانواده ندارند. نعمت، نعمت خیلی بزرگی خدای متعال به ما داده است، قدر این نعمت رو بدانیم. و قدردانی این نعمت عمدش همین دو تا چیزه که گفتم، یک خوب عزاداری کنیم، خوب اقامه عزا کنیم، ایام رو به پا بداریم، جلسات رو اقامه کنیم و به پا بداریم. دو، عبرت بگیریم. دیگرانی هستن، حالا کاری به شهرها و کشورهای دیگه ندارم، عرض کردم تو شهر و کشور خودمون این توفیق رو ندارن، حالا به چه دلیلی من کاری ندارم، دلایل متعددی باید در یک انسان جمع بشه تا عاشق فاطمه زهرا بشه، تا گریه کن حضرت زهرا بشه. این مقام، مقام کمی نیست. در زیارت جامعه ائمه مؤمنین، زیارتیه که تو مفاتیح هست ولی مردم کمتر میخوانن، خیلی زیارت زیباییه، روضه حضرت زهرا درش داره، روضه امام حسن داره، روضه امام حسین داره، خیلی زیارت زیبایی، روضه اسارت درش داره، زیارتی که برای همه ائمه میشه بخونیم. من دیدم برخی از بزرگان مقیدن در حرمها، در عتبات این زیارت رو میخوانن. یکی از جملات این زیارت این است که ملائکه مقرب خدا به خدا چطوری تقرب پیدا کردن، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینا چطور به خدا. نص این زیارته، میگه به بکا و گریه بر اهل بیت عصمت و طهارت و بر مصائب اونها. کم نعمتیه؟ عواملی باید آقا در یک نفر جمع بشه تا گریه کنه حضرت زهرا بشه. حبیبه خدا حضرت زهرا سلام الله علیها، یه عده حقش رو راست راست خوردن تو روز روشن، هیچیشون نشد. یه عده زیادی شنیدن همون روز، در طول تاریخ هیچ. یه عده هم تا میشنوند این قلبشون، این دل پاک و لطیفشون میشکنه. مرد ابهتی داره برای خودش، خانم باوقار و جا افتاده، اهل احساسات و اشکش دم مشکش باشه و اینا، برای حوادث دنیا نیست. یه وقت میبینی فقیره، یه وقت میبینی دستش تنگه، بیمار داره، مصائب زندگی خم به ابرو نمیده، اما تا نام حضرت زهرا سلام الله علیها میاد، میبینی مثل یه بچه شروع میکنه به گریه کرد. وجود مبارک امام ششم صادق آل محمد صلی الله علی محمد و آل محمد. این صلواتو برای نام امام صادق فرستادیم، یه صلوات هم برای خوش آمدید به آقا بفرستیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. فرمود من وجد فی قلبهی برد حبنا، کسی اگر تو قلب خودش خنکای محبت ما رو احساس میکنه. احساس نسبت به اهل بیت چطوری آقا؟ توی جلسه نمیدونم والا اعتکاف بود کجا بود، خیلی سال گذشته یادم رفت، دوستان تعریف میکردن، داده بودن کاغذ دست جوانها که وقتی سیمتون با اهل بیت وصل میشه بنویسید، توصیف کنید چطوریه، وقتی اشکتون میاد، وقتی مثلا پازریه امام رضا، امام حسین تو راهپیمای اربعین، سیمتون که وصل میشه توصیف کن ببینیم چطوریه. بعضیشون نوشته بودن قابل توصیف نیست. واقعا همینطوره، شما یه نفر قند و شیرینی نخورده باشه، برای یکی دیگری که خورده بخواد برای او توصیف کنه، مگه با زبان میشه شیرینی رو توصیف کرد؟ حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، شیرینی کجا؟ لذت ارتباط با امام حسین، با حضرت زهرا، با امام رضا، با امام زمان، اینا کجا؟ ادهی جواب داده بودن، بعضیشون نوشته بودن مثل پرواز میمونه تا سیممون با اهل بیت وصل میشه. خواهرای بزرگوار انشالله عنایت بفهمن، یه مقدار سکوت جلسه رو رعایت بفهمن. گوینده ناقابله، اما جلسه جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها است و بی حرمتی به حضرت زهرا عزیزان تو این چنین جلساتی صحبت کنن. صحبت رو میشه تو خانه، وقتای دیگه، جاهای دیگه. این همه وقت از شبای بلند جلسه‌ای که به نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته شده، بیایم بشینیم از زندگی بگیم و از حال و احوال بگیم و اینا حدک حرمت به حضرت زهرا. ان شاء الله توفیق داشته باشیم ادب این جلسات رو هم رعایت بکنیم. حالا جهت آرامش بیشتر جلسه یک صلوات زهرا پسندی بفرستیم. الله بعضیشون نوشته بودن مثل پرواز، اون لحظه‌ای که سیممون به اهل بیت بس میشه. بعضیشون نوشته بودن حس میکنیم یه غذای خیلی خوشمزه، یه شربت خیلی خوشمزه مینوشیم. بعضیشون نوشته بودن حس میکنیم از حوض کوثر مینوشیم وقتی سیممون به اهل بیت بس میشه، وقتی جرقه مون ارتباط بس میشه. بعضیشون هم نوشته بودن یه احساس خنکی میکنیم تو دلمون. همه این احساسا هم درسته ها، توصیفات درستی. اینجا وجود مبارک امام ششم فرمود هر کس این خنکای محبت ما رو برده و بنا. تو این آتش های دنیا، تو این بالا پایین های دنیا یه خنکایی داره محبت اهل بیت. فرمود هر کس این خنکای محبت ما رو تو دلش احساس میکنه، این یه عامل از عوامله ها. عوامل متعددی باید جمع بشه تا یه نفر بهش مروارید یا عشق بر حضرت زهرا رو عنایت بکنن. امام فرمود هر کس تو درونش خنکای محبت ما رو احساس میکنه، فلیکسر دعا لامهی، به مادرش خیلی دعا بکنه. آب چه ربطی به مادرش داره؟ خوب تربیتش کرده؟ بگیم تربیت که جای خود، اون سر جای خودش. ولی امام یه جای دیگه رو اینجا میفرماد، فرماد فانها لم تخن اباح. مادر مادر عفیفه‌ای بوده، مادر مادر پاکدامنی بوده، از اون خانمی که خدا اینا کرده عفت نداشته باشه گریه کنه حضرت زهرا در نمیاد. قدر مادرهاتون رو بدانید، اگر زندن به پاشون بیفتید، کف پاشون رو ببوسید، بر چشم بگذارید، منت اونها رو بکشید و به خاطر همه زحماتش و همه پاکی‌ها و طهارت و عفتش و این که شما رو گریه کن اهل بیت بار آورده، اونها رو سپاس بگید، اونها رو شکر بکنید. و اگر خدا اینا کرده از دنیا رفتن، بر قبر اونها اینطور خودتون رو بیندازید و مرتب به سر اونها برید و براشون خیرات بدید. خب یک رویکرد، رویکرد عاطفی. دو، بحث عبرت و درس گرفتن و بحثی شروع کردیم. گفتیم وهابی‌ها اصلا انکار کردن در سالهای اخیر، میگن آقا فاطمیه کجا بوده؟ این افسانه ها چیه شما درست میکنید؟ کی باورش میشه امت پیغمبر که اونقدر عاشق پیغمبر بودن 70 80 روز بعد پیغمبر جمع بشن با دختر پیغمبر این مصائب رو پیش بیارن به داماد پیغمبر؟ مگه میشه باور کرد؟ یا شما قدیر رو دروغ میگید یا فاطمیه تو بیابان پیغمبر همه رو جمع بکنه، بگه آقا حاجی ها همه الان که حج 30-40 روزه برای برگشتن به شهرشون چقدر عجله دارن، دیدید یا نه؟ اون موقع پیغمبر بفرماد آقا همه اونایی که جلوترن برگردن، همه قبلی ها چه خبر آقا؟ واقعا پیغمبر چنین کارایی کرده؟ گفت که دیدید اهل سنت، حالا وهابی ها که انکار میکنن قدیر رو بذارید کنار، اهل سنت عمومشون خیلی هاشون میگن این من کنتم مولاه به چه معناست آقا؟ به معنای ولایت نمیدونم، به چه معنا میدونه؟ دوستی. میگن که یعنی هر کس با من دوسته با علی هم دوست باشه. گفت که دوتا جوان بودن، یه شیعه یه سنی، اینا با هم اصلا هم دانشگاهی بودن، جایی همکار بودن، چیز بودن. این سنیه گذاشت رفت شهرشون، رفت به سمت شهرشون و اینا، شیعه یهودیت نیستش. تلفن رو برداشت گفت رفیق کجایی؟ گفت من اومدم نزدیکای شهرمون. گفت چند ساعت راه افتادی؟ خوب دقت کنید. گفت چند ساعت راه افتادی؟ گفت یه 10-15 ساعتیه مثلا تو راهم. گفت برگرد. گفت چطور؟ گفت برگرد، کار خیلی واجبت دارم. گفت حالا چند روز تو شهرمون وای میسم برمیگردم. گفت نه نه، کار خیلی واجبت دارم. گفت حالا تلفنی بگو. گفت نمیشه، کار خیلی واجبیه. این هم دید حالا رفیقش، همکارش، شریکش میگه آقا کار به این واجبیه، از اتوبوس پیاده شد، برگشت، یه اتوبوس دوباره اومد به اون شهر، رسید، گفت آقا چیکار داری؟ من رسیدم، چیکارم داری؟ گفت خیلی دوستت دارم. گفت چی؟ گفت خیلی دوستت. گفت خب میدونم، اون کارتو به من بگو. گفت کارم همین بود، می‌خواستم بهت بگم خیلی دوستت دارم. شروع کرد فحش و فضیحت دادن. گفت نادان، ابله، نفهم، من تا نزدیکای شهرمون رسیده بودم، تو من از نزدیک شهرم برگردوندی به اینجا، 10-15 ساعت راه رفته بودم، من رو برگردوندی به اینجا که به من بگی من دوستت دارم. گفت چه اشکالی داره، حرف مهمیه. گفت نه چیز مهمی نیست، اینو وای میسادی بعد که من میمدم یه جایی منو میدیدی به هم میگفتی. گفت ها، من 10-15 ساعت راه تو اتوبوس راحت لم دادی رفتی، 10-15 ساعت راه من تو رو برگردوندم بهت بگم من دوستت دارم، تو میگی این نادانیه، این نفهمیه، این بیعقلیه. وقت اول مخلوق عالم، عقل کل، وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی
صلی الله علیه و محمد،
تو بیابان اون همه آدم رو بگه برگردید، اونایی که جلوتر رفتن چقدر مگه آذوقه دارن، چقدر آب دارن، علف دارن برای خودشون، برای حیوانشون، میگه برگردید، کاری به این کارو نداشته باشید. اونایی که عقب ترن برسن، ما اینجا تو بیابان همه رو جمع کنه بگه علی رو دوست دارم. اینه معناش. حالا این یه حکایتی بود و ده ها دلیل محکم داریم. خود پیغمبر فرمود یا ایها الناس الست اولا بكم من انفسكم، آیا من پیغمبر خدا از شماها به نفس خودتون اولا نیستم؟ یعنی من نمیتونم فرمان جهاد بدم با اینکه برای شما خطر جانی داره، من نمیتونم فرمان مالی بدم با اینکه اموال شما کم. چرا؟ همه گفتن بله. فرمود من کنت مولاه، هر کس من نسبت به او اولای از خودش هستم. مولا به این معناست هر کس ولایتش در دست منه، فهذا علی مولا، این علی بعد از من و بلکه در همین زمان مولای اوه. خب چطور وهابی میاد انکار میکنه این واقعه رو؟ دیشب گفتیم آی وهابی بدبخت، تو میگی باورت نمیشه بعد پیغمبر توی فاصله 70-80 روزه دستور پیغمبر رو زیر پا گذاشته باشن امت؟ بدبخت، برو تاریخ رو بخوان. تاریخ شهادت میده دستورات پیغمبر اکرم تلخه، بده، نباید اینطور باشه، ولی واقعیت اینه که اینطور بوده. بارها و بارها و بارها در دوره حیات شریف حضرت زیر پا گذاشته میشد، حرمت پیغمبر شکسته میشد. تو میگی باورم نمیشه بعد پیغمبر حرمت شکسته شده باشه؟ بابا خوش انصاف، اونایی که کنار پیغمبر بودن، چش تو چشم پیغمبر بودن، دستورات پیغمبر رو زیر پا میذاشتن، توهین میکردن. حالا عرض میکنم خدمتون، بدترین توهین ها رو به پیغمبر میکردن و دستورات پیغمبر رو زیر پا میذاشتن. بله عده ای از مردم اینطور نبودن، ولی عده زیادی اینطور بودن. آقا پس این پیغمبر که بهترین معلم این عالم بوده، انبیا معلم بودن دیگه، لیزکیهم و یعلمهم، این چه معلمیه که اینقدر شاگرداش؟ میگه ها اون بحث دیگریه. معلم معلمیش به این نیست که بچه هاش نمره خوب بیارن. شاید امتحان امتحان سختی باشه، این عالم امتحانش امتحان ساده ای نیست. احسب الناس ایقولو احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا، مردم فکر کنه همه بگه ما ایمان آوردیم کار تمامه. نه آقا، خدا امتحان میگیره، مخصوصا عزیزان در آستانه ظهور. اون چه که روایات میگه غربال خدا، هی کم کم خدا رحمت کنه آیت الله ناصری رو، مکرر میفهمم گفتم آقا غربال دونه درشت شده ها. یه موقع غربال ریز دست میگیری، از غربال ریز دونه درشته تو غربال میمانه، یه موقع سوراخ های این غربال هی گشادتر میشه، بزرگتر میشه، دونه درشته هم ازش میفتن. مخصوصا امتحان هایی در آستانه ظهور حضرت ولی عصر که آرزو میکنیم در آستانه این امر مبارک باشیم، امتحان های سنگینیه. برای امتحان به این دنیا آمد. معلم خوب به این نیست که همه شاگرداش قبول بشن، معلم خوب به اینه که خوب تبیین بکنه، پیغمبر اکرم خوب تبیین نکرده؟ 15 قرن از اسلام گذشته. ببین اعتقادات اسلام رو، ببین احکام اسلام رو، ببین قرآن چه زیبا موند. معلم معلم خوبی بوده، اما نظام اختیار رو خدای متعال، قانون این عالم رو قرار داده اختیار. خدا پای این قانون اختیار ما بنی آدم رو امضا کرده، ولو خون سید الشهدا ریخته بشه، ولو زهرای مرضیه بین در و دیوار اونطور آسیب ببینه. خدا ماها رو مختار خلق کرده. شما الان مختار بودی، اختیار داشتی، الان رو کاناپه خانت لم بدی شربت و شیرینی بخوری، یا این شب شهادت بیای رو این زمین تو این جلسه ساده رو زمین بنشینی دو زانو چهار زانو با ادب در محضر اولیاء خدا و عزاداری بکنی. هر کاری که میکنیم از سر اختیاره. مردم صدر اسلام انتخاب کردن دیگری رو به جای علی، اختیار کردن. بله انتخاب انتخاب عجیبیه، ولی این اتفاق افتاد. دستورات پیغمبر اکرم رو آقای وهابی در دوره پیغمبر بارها و بارها زیر پا میگذاشتن. خب چند نمونهشو بگم. اولین موردش رو از جایی شروع کنم که فکر نکنیم این قضیه فقط مال عبدالله ابن ابی ها و منافقین مدینه است، مال اوناست که دستشون تو دست یهود بود و مال دار و دسته سقیفه ای هاست و مال افراد ضعیف الایمانه و مال، نه عزیزم، امتحان باورت بیاد، امتحان سختیه. دستورات پیغمبر رو گاهی بچه حزب اللهیای پیغمبر زیر پا میگذاشتن. موارد زیاده، حالا به نوبه خودش زیاده، نه در مقایسه با قسم دوم، ولی من یه چیزی نگم که شما بگی آقا اینو از قوطی کدوم عطاری در آوردی. یه قصه ای میگم که همه شماها بلدید، اونم کدوم قصه است؟ ماجرای جنگ احد. عزیزان حساسترین مسائل توی یک کشور مسائل نظامیه. پیغمبر خدا واسطه نفرستاد، خوب عنایت بفرمایید، واسطه نفرستاد، به کسی واگذار نکرد، خودش مستقیما 50 نفر رو انتخاب کرد، آدمهای قابل هم به حسب تجربیاتشون انتخاب کرد، خودش مستقیما به اونها فرمود قلبنا او قلبنا، پیروز شدیم یا شکست خورد. اگه همینطور میفرمود از اینجا تکون نخورید تکلیف تمام بود، اما فرمود پیروز شدیم یا شکست خوردیم، شما از اینجا تکون نخورید. حساس ترین دستورات در یک کشور دستورات نظامی، اصلا نقض دستورات نظامی میدونید، دادگاه صحرایی داره، دادگاه نظامی داره، با دستورات دیگه تو یک نظام کشورداری قابل مقایسه نیست. عالی ترین رهبر این کشور یعنی پیامبر آمده است، خودش افراد رو انتخاب کرده، خودش اونها رو چیده است، فرموده است حتی اگر پیروز شدیم، حتی اگر شکست خوریم، از اینجا به قول ما اصفهانی‌ها جم نمیخورید، تکون نمیخورید. چه شد؟ اینا منافقین نبودن، اینا دستشون تو دست یهود نبود، اینا خرد شیشه نداشتن، اما خدا رحمت کنه امام رو. بچه تر از حالا بودم شبهایی که امام سخنرانی میکردن، بزرگترهای جلسه یادشونه، امام اکثر شبها، مردم عاشق امام بودن، بعد از سالها تبعید به کشور برگشته بود، همه محلات ثبت نام داشتن، شبهای جمعه هم خیلی جا من دیده بودم کاروانهای به سمت تهران ثبت نام میکردن، مرتب مردم میرفتن ابراز احساسات نسبت به امام، امام صحبت میکردن، شبها میذاشتن. یه بار مدرسه بودیم موقع این ضد انقلابای بچه‌ای بود، نادان جاهل میگفت سریال مردی بالای بالکن رو دیدید یا نه؟ ما نمیدونیم چی میگه، بعد فهمیدیم نگو اینها مرحوم امام، خیلی امام شبها صحبت میکردن. بچه تر از حالا بودم، خیلی از فرمایشات فارسی امام رو هم یادم نیست، نمیفهمیدم، اما این جمله عربی رو خدا شاهد است مکرر چون امام میفرمود، الان آهنگ زبان و لهجه امام در گوش هم هست که امام مکررن این روایت شریف رو میفرمود که حب دنیا رأس و کل خطیعه، محبت دنیا ریشه هر خطاییه. کسایی که میخوان وقایع صدر اسلام، قصه غصب خلافت امیرالمومنین، چی شد مهاجرین انصار اینا خراب کردن، بعد حضرت زهرا با اون زبان گویایی که داشت، با اون حال وخیمی که داشت، بره در خانه اونها با اونها صحبت بکنه، ولی اینها تکون نخورن. چیه عواملش؟ چیه؟ یکی از مهمترین هاش محبت دنیاست. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا، امام این روایت رو مکرر میفرمود، ریشه همه بدی ها، سر همه بدی هاست. همه بدی ها رو اگر به شکل یک انسان در بیارن، سرش محبت دنیاست. 50 آدم که خود پیغمبر انتخاب کرده تا یک پیروزی موقتی حاصل شد، یه سری حالا گنج که نیورده بودن. آقا حالا تو جنگ بدر، جالبه بدانید تو جنگ بدر یه چیزای قیمتی همراه لشکر به اصطلاح چیز بود دیگه، لشکر کوفه بود، لشکر مکه بود تو جنگ بدر. ما ها غزای صدر اسلام رو خیلی موقعا نمیدانیم، و همین که نمیدانیم خیلی تحلیل های روز رو هم اشتباه میکنیم. ببینید مثلا تو جنگ بدر، اصلا اولین جنگ بین مسلمان ها و کفار از کجا شروع شد؟ آیا کفار به مدینه حمله کردن؟ نه، هاشا و کلا. کاروان های، خوب عنایت بفرمایید، کاروان های تجاری قریش از نزدیکی مدینه داشت رد میشد، پیغمبر خدا دستور مصادره اونها رو دادن. آقا پدرت خوب، مادرت خوب، ما حالا از تو مکه فرار کردیم آمدیم شبانه با اون همه سختی، حالا تو مدینه زندگیه، حالا ولو رو سکوی در مسجد داریم زندگی میکنیم دیگه، دود تو خونه زنبور نکنیم به قول خودمون، کاری به اینا نداشته باشه رسول الله. بعضیا پیغمبر اینطوری دوست دارن، ولی پیغمبر خدا اینطوری نبود. پیغمبر ببینه مسلمان ها از مکه آمدن، خانه هاشون مصادره شده، اموالشون ضبط شده، رو سکو و رو سنگ، اصحاب صفه به خیلی از این مهاجرین میگفتن، 400 نفر مسلمان رو سنگ ها و سکوهای مسجد زندگی بکنند. بعد کاروان تجاری قریش از کنار مدینه رد شه، هم تو بره و بیاد، پیغمبر خدا دستور مصادره داد. آقا ممکنه بشه ممکنه نشه، بله آخرم نشد، ولی وظیفمون رو باید انجام بدیم. رفتن درگیری شد، خبر رسید یه نیروهای محافظی داشتن، این نیروها تقویت شد، از مکه خیلی سریع و سیر فرستادن. تو جنگ بدر یه چیزای زیادی بود، ارزمین بود، ولی تو جنگ احد خبری نبود. تو جنگ احد اینا، این 50 که رفتن دنبال غنیمت، صندوقچه گنج اون وسط نبود. چی بود؟ 4 شمشیر شکسته بود، 4 نیزه شکسته یا نشکسته. سالم آقا ارزش هم داره، میدونم اینا هم موقع ارزش داشته، ولی چقدر مگه ارزش داشت؟ جاشون رو رها کردن رفتن، عین هر 50 عزیزان به شهادت رسیدن. هر 50 تو شهدای احدن. حضرت زهرا یکی از کاراش این بود میرفت زیارت شهدای احد، شهید هم شدن، مقام بالایی هم دارن نزد خدا، ولی ببین دستور پیغمبر خدا رو زیر پا گذاشتن. اینجا یه قضیه رو نگاه کن، بچه حزب الله یا پیغمبرم بودن. 50 شهید شدن. حضرت حمزه سلام الله علیه، عموی پیامبر، اون شهادتش اتفاق افتاد، اون مسله کردن و درآوردن جگر حضرت اتفاق افتاد، اون صحنه های تلخ تاریخ. خود پیغمبر اکرم محاصره شد، حضرت پیشانی حضرت آسیب دید، دندان حضرت شکست. حالا تو این جنگ احد اتفاقات زیادی افتاده، قرآن کریم اشاره میکند که عده‌ای بدون اینکه نام اونها رو ببره میگه پیغمبر شما رو صدا میزد ولی شماها فرار میکردید. تو تاریخ هم هست که کیا بودن فرار میکردن، تا ورق برگشت فلانی تا مدینه رسید، فلان آقا بالای کوه رفت، تمام اینا تو تاریخ خودشان آمده است، حالا نمیخوام اسم ببرم. اما ببینید عبرت بگیریم، دستورای پیغمبر عزیزان وقتی حرمتش شکسته بشه، وقتی یک رهبر دینی یه امر و نهی بکنه، اونم تو یک چنین مسائل حساسی. این که میگیم دستورات پیغمبر نقض میشد، منظور ما این نی پیغمبر میگفت مثلا گران فروشی نکنید، یه کاسبی حالا به یه مشتری ساده لوحی 2 گرونتر فروخته بود، نه، پیغمبر میفرماد، قرآن میفرماد نگاه حرام نکنید. یه جوانی مثلا تو خیابان رفت یه چشترانی کرد و رفت، اینا که همیشه بوده. اما در مسائل عام البروا، در مسائل مهم اجتماعی سیاسی، اگه دستورات ولی دینی وصلش کنم به زمان خودمون دستورات رهبر دینی جامعه زیر پا بمانه، مردم دچار مشکلات خواهند شد. بین تمام سیاسیون امروز ما هیچ کس با مردم قشنگتر از مقام معظم رهبری حرف نمیزنه. چه عزتی، چه احترامی، چه تعریفی. از آقای مرتضوی قبل از من موضوع صحبتشون این بود که خوبی ها رو بگیم همونطور که بدی ها رو میگیم خوبی ها رو هم بگیم. مقام معظم رهبری بهترین توصیف، منصفانه ترین توصیف همیشه از مردم دارن. ولی همینشون سال 94-95 وقتی مردم کم کم اشتباهات زیادی رو مرتکب شدن، سال 92 حضرت آقا میفرمان آقا بعد از سالها تبیین مسائل هسته‌ای، مسائل هسته‌ای بهانه است، مذاکره با امریکا هیچ فایده ای نداره، هر که بیشتر مذاکره کرده ذلیل‌تر شده، مشکلات بیشتر. با اینکه آقا اینها رو سالها بود تبیین کرده بودن، مردم البته با یک درصد خیلی شکننده ای ولی رأی به آقای بیشتر دادن. سال 92 آمد سر کار. سال 94 میشد دیگران باید این کار رو بکنن ولی نکردن. وقتی نکردن رهبر معظم انقلاب آمدن صراحتن در بهمن 94 آقا فرمودن اون لیست مجلس خبرگانی که رادیو و تلویزیون بی بی سی تبلیغ کننده اونه، او خیر و صلاح مردم ایران و مردم تهران در اون نیست. اونا اصلا اعتقاد به ولایت فقیه ندارن، اعتقاد به خبرگان ندارن. اگر پشت یک لیستی قرار گرفتن این مایه تعجبه. آقا نباید آقا می آمدن این رو می گفتن. امثال ماها باید سینه سپر می کردیم این مسئله رو تبیین می کردیم، نکردیم. خود مقام معظم رهبری آمد این رو گفت. خب چه شد؟ مردم تهران رفتن همون لیست بالاترین رأی رو آورد. توطئه هایی داشتن، اسرائیل امانشون نداد، اما بزرگانی مثل آیت الله یزدی، مثل آیت الله مصباح، مثل اینا رأی نیاوردن. آیت الله جنتی رأی شکننده ای آوردن، دیگران رأی آوردن. خب ولی و رهبر دینی جامعه بیاد اینطور شفاف بگه آقا تشریف بردن حرم امام 14 خرداد، مکتب امام رو خوب تبیین کردن، اینقدر با مردم قشنگ حرف میزنن، ولی یک چیزی گفتن بدن من لرزید. فرمود این مکتب امامه، اگر ملت ایران مکتب امام رو کنار بگذاره سیلی خواهد خورد. سیلیش رو خوردیم یا نخوردیم؟ چندین سال رفتیم توی یک کوچه‌ای که بن‌بست بود، آقا از قبل فرموده بودن این بن‌بسته. این قبری که بالاش گریه میکنی آقا والا بلا کسی توش نیست، این برجامی که داری برای زار میزنی. ببینید به امروزمون وصل بکنیم، حرمت رهبر نباید شکسته بشه. بارها و بارها در حیات شریف پیغمبر دستورات پیغمبر زیر پا گذاشتن، موارد متعدد. یک دیگهش رو بگم و ذکر توسل. در روزهای آخر حیات پیغمبر، پیغمبر خدا فرمود، این حدیث رو محققین ما مورد تاییدشون هست، دقت کافی درش شده است، خدشه کسی در او نکند. بعضی جهاتش هست که شاید برخی از مردم حالا درش اشکالاتی داشته باشن، ولی واقعش اینه که حدیث صحیح و معتبریه. پیغمبر خدا فرمود قلم و دواتی بیارید تا چیزی بنویسم تا بعد از من آقا گمراه نشوید. خب چه کردن؟ این دستور صریح یک رهبر دینیه، دستور پیامبری که گل سرسبد عالم آفرینشه، خاتم انبیاست. اللهم صل علی محمد. اینها را قدیم ها بیشتر میگفتن، حالا گاهی تو جلسات کمتر گفته میشه. جوانهای ما باید اینها رو بدانند. معنای وحدت بین فرق اسلامی نیست که این حقایق گفته نشود. چه گفت خلیفه دوم؟ چه گفت؟ خیلی عذر میخوام از عزیزان، جمله بسیار ناراحت کننده ایه، ولی اینها رو باید جوانهای ما بدانند. خود اهل سنت این جمله رو ثبت کردن و اونها نقل میکنن، حتی بینشون ضرب المثل این جمله. با وقاحت تمام ببین، نه فقط دستور پیغمبر رو عمل نکرد و ممانعت کرد از اینکه کسی قلم و دواتی بیاره، بلکه با وقاحت تمام گفت ان الرجل، از همه مخصوصا سادات عذرخواهی میکنم، گفت ان الرجل لیهجر، این مرد یعنی پیامبر بیماره و علی عزو بالله خیلی از شما عذر میخوام عذر میخوام عذر میخوام، گفت این مرد بیماره و هذیان میگوید. نه تنها دستور پیغمبر رو زیر پا گذاشت، حرمت پیامبر، حالا دیگه امشب وقت نیست من ماجرای صلح حدیبیه رو بگم که همین آقا در صلح حدیبیه و دیگران و دیگران چه کردن با دستورات پیغمبر، چندین بار با دستورات پیغمبر مخالفت کردن، جلو پیغمبر ایستادن، حرمت شکنی کردن. اینه آقا ماجرا. در مورد پیامبری که قرآن کریم میفرماد ما ینتق عن الهوا، حتی از روی هوای نفس هیچی نمیگد، ان هو الا وحی یوها، اون چه که میگوید یا قرآن الفاظ خدای متعاله یا بر روش قرآنه، بر منش قرآنه، بر دستورات قرآنه، همه اونها وحیانیه. وحی معنای خاص دارد که همون آیات قرآنی، معنای عام میداره. اوحینا الی ام موسی، قرآن کریم میفرماد ما به مادر حضرت موسی وحی کردیم که این فرزند رو بر روی رود نیل بگذار و تابوتی درست کن و اینطور کن و اینطور کن. اینم وحیه. ما ینتق عن الهوا، پیغمبر خدا از روی هوای نفس صحبت نمیکنه. ان هو الا وحی یوها، هر چه پیغمبر میگه، چه قرآنش چه غیر قرآنش، وحیانیه. با از جانب خدای متعال به او القا میشه. حرمت پیامبر رو شکستن بارها بارها در دوره حیات شریف حضرتش. لذا این شد که بعد از پیغمبر برم دیگه کم کم وارد روزه بشم. بعد از پیغمبر خدا، پیامبری که همه انبیاء الهی میدانید قرآن کریم گفتند که ما ای مردم از شما هیچ مزدی نمیخوایم، پیغمبر اسلام از جانب خدای متعال مأمور شد که مزد بخواد. البته گفت ما سألتکم من اجر فهو لکم، این اجری هم که میخوام این برای خودتونه، این اجر برای من نیست. مثل معلمی که به شما میگه درس بخون، این درس خوندن برای شماست. حالا این اجر چی بود؟ گفت مودت در قربا داشته باشین، این اجر رسالت پیغمبر خاتم بلکه همه انبیاء الهی. خب چه کردن؟ چطور؟ مودت رو میدانید در لغت گفتن با محبت تفاوت داره، معنای محبت رو همه ما میدانیم، اما مودت رو گفتن حداقل دو تفاوت داره، به محبتی که یک شدید باشه، دو ابراز بشه. اگر من شما رو دوست داشتم، شما من رو دوست داشتید، این محبت ما نسبت به هم دیگه عادی نبود، شدید بود اولا، ثانیاً ابراز میکردیم، فقط توی قلبمون نبود. این میشه مودت. فرمود مودت در قربا مزد رسالت خاتم انبیاست. اما چه کردن؟ زین العابدین یه جمله ای دارد در شام، فرمود اگر پیغمبر سفارش میکرد، فرض محال به قول مطلبه ها که محال نیست، اگر پیغمبر سفارش میکرد میگفت ماها رو اذیت بکنید، آیا دیگه بیشتر از این میتونستید اذیت بکنید؟ خیلی این جمله دردناکه ها، همین یه جمله کافیه بچه ایتی ها بشینید تا صبح تو سر خودتون بزنید گریه کنید. امام زین العابدین تو دمشق فرمود اگه پیغمبر خدا، فرض محال ای پیغمبر خدا، به جای اینکه بگه ما رو دوست داشته باشید، به ماها نیکی کنید، ابراز محبت کنید، ای گفته بود ماها رو اذیت کنید، دیگه بیشتر از این میتونستید اذیت کنید. بیایم سر حضرت زهرا. اگه پیغمبر خدا که از دنیا رفت به حکمت الهی، وقتی پیغمبر از دنیا رفت هیچ فرزند، حتی هیچ دختر دیگری از پیامبر باقی نمانده بود، زینب، رقیه، اینا همه زودتر از دنیا رفته بودن که کسی نره به اونها متمایل بشه، اونها رو بهانه قرار بده از خانه زهرا دوری بکنه. پیغمبر خدا از دنیا رفت در حالی که فقط یک دختر از او به جا ماند، قربای دیگری نداره، نزدیکان دیگری نداره، تا قیام قیامت کسی نتونه بیاد ادعا کنه بگه آقا دیگری قربای پیامبره. چه کردن با این یگانه یادگار پیغمبر؟ شب شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است.